ساعت 21 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. یک قایق ماهیگیری ایرانی از اسارت ماهیگیران سومالی گریخت. نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه با همتای روس خود دیدار کرد. و اتریش می گوید تعداد کشته شدگان در یک کامیون مجارستانی 71 نفر است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. یک قایق ماهیگیری ایرانی موسوم به جابر که از 5 ماه قبل در اسارت ماهیگیران سومالیایی در مرکز این کشور بود، روز پنجشنبه توانست بگریزد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مؤسسه رصد کننده امور مربوط به دزدی دریایی گزارش داد قایق ماهیگیری جابر که گفته می شود حدود 19 خدمه داشته، از سوی مسئولان محلی متهم به ماهیگیری غیرقانونی در آبهای سومالی شده بود. کشتی ایرانی جابر که هنوز مشخص نیست چند تن از خدمه آن عین گریز در آن سوار بودند، با رساندن خود به کشتی متعلق به نیروی دریایی بین‌المللی اتحادیه اروپا از آنها درخواست کمک کرده است. بنابراین گزارش، کشتی ماهیگیری ایرانی دیگری به نام سیرش هم از 5 ماه قبل در اسارت ماهیگیران سومالی قرار دارد. مایکل راتلی نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه روز جمعه با همتای روس خود میخائیل بوگدانوف در مسکو دیدار کرد. سفر مایکل راتلی که ماه گذشته به این سمت منصوب شده در راستای تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان جنگ 4 ساله داخلی در سوریه صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده دو طرف در این نشست به رایزنی درباره حل سریع سیاسی و دیپلماتیک بحران سوریه پرداخته و همچنین درباره آینده جنگ علیه تهدید تروریستی گفتگو کردند. بنابر گزارش ها در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد، 71 جسد پیدا شده است. به گفته یک پلیس اتریش، حدود 4 جسد کودک در بین قربانیان دیده شده است. پلیس همچنین گفته است 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد به دلیل وضعیت جسدها آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. سناتور تام کارپر از حزب دموکرات آمریکا اعلام کرده است از توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 حمایت می‌کند. آقای کارپر در مقاله‌ای برای یکی از روزنامه‌های ایالتی نوشته است که این توافق به نظر او توافقی خوب برای آمریکا و متحدان نزدیک آمریکا از جمله اسرائیل است. با پیوستن این سناتور دموکرات به جمع موافقان، رئیس جمهوری آمریکا احتیاج به 4 موافق دیگر در مجلس سنا دارد تا در صورت رد توافق در کنگره بتواند آن را وتو کند. اما در ادامه برگردیم به ایران و گزارشی بشنویم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده در سال 1400 در بهترین حالت، یعنی رشد سالانه 5% اقتصاد، تعداد بیکاران به بیش از 4,100,000 تن از جمعیت ایران میرسد و نرخ بیکاری به نزدیک به 16% افزایش خواهد داشت. به نوشته سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گزارش با اشاره به افزایش 5,600,000 تن به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در سال‌های 84 تا 92 گفته است، میزان اشتغال جوانان در این سال‌ها کاهش یافته است. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
بهترین حالت برای نرخ بیکاری در ایران در سال 1400 15.9% و به عبارتی 4,100,000 تن و در بدترین حالت 18.2% با 4,780,000 بیکار خواهد بود. این آمار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز پنجشنبه گفته بود 22 میلیون شاغل در کشور داریم که اگر بخواهیم برای برنامه پیش بینی شده برای اشتغال در سال 1400 برسیم، سالانه باید حدود 900 هزار شغل جدید ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریور سال گذشته نیز با اشاره به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه 7% برای مهار مشکل اشتغال در ایران هشدار داده بود که اگر کاری صورت نگیرد، تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون تن خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ها، علی ربیعی روز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که در سال گذشته 50 هزار شغل ایجاد شد و به همان نسبت نیز 50 هزار تن بیکار شدند. از فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، نظر او را در مورد آمار ارائه شده در مورد بیکاری در ایران می‌پرسم.
بنابر برآورد من، نرخ بیکاری همون 18.2% بدترین گزینه پیش بینی شده، سناریوی پیش بینی شده مرکز پژوهش‌ها همین الان 18.2%. وقتی منابع به فعالیت‌های واسطه‌گری به فعالیت های مالی، به حباب سازی ها، به بساز و به فروشی های بی ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت میکنن. بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست های دولت حسن روحانی، مخصوصا آنچه که من از زبان وزیر مثلا صنعت میشنوم یا وزیر اقتصاد میشنوم، به شدت سیاست های نولیبرالی و طرفدار تعدیل ساختاری که هر کجا هر اثری گذاشته که ما آثار منفی گسترده رو در سطح جهان دیدیم و عدول از این نظریه رو در خیلی از کشورها دیدیم، اما در ایران وضع رو بسیار وخیم میکنه.
پیش از این صندوق بین المللی پول در گزارشی در سال گذشته میلادی پیش بینی کرده بود که در صورت ادامه وضعیت کنونی اقتصادی در ایران نرخ بیکاری تا سال 2018 میلادی به 20% خواهد رسید. این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بخشی از آن روز جمعه در خبرگزاری‌های مهر و تسنیم منتشر شد، دستیابی به نرخ بیکاری 10% و پایین‌تر نیازمند رشد بیش از 5% اقتصاد ایران است. این آمار در شرایطی اعلام شده‌اند که مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی در ماه‌های اخیر بارها از نزدیک شدن نرخ بیکاری به 10% سخن گفته‌اند. در این حال نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته توسط بانک مرکزی ایران 3% اعلام شده است. فریبرز رئیس‌دانا با اشاره به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که چند روز پیش امکان اشتغال زایی سالانه 500,000 تن در ایران را به رشد اقتصادی 7% مشروط کرده بود، می‌افزاید:
مسئله این است که باید سرمایه ها هدایت بشوند به فعالیت هایی که متضمن اشتغالند، متضمن رفاهند و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدند. یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید روی تخصیص منابع کار بکنه، بعد هم نظام برنامه ریزی فعال بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو باید از طریق بازتوزیع درآمدها در نظر بگیره. در وجنات این دولت نمی‌بینم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
در این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرد که در سال‌های 1384 تا 1392 تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها دو برابر شده و از 5 میلیون 600,000 تن به 11 میلیون 200,000 تن افزایش یافته، که این موضوع به گفته این مرکز نشان دهنده فشار مضاعف جوانان تحصیل کرده برای ورود به بازار کار است. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از طرح‌های خروج از رکود و ایجاد اشتغال در ایران خبر دادند. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی ربیعی در همین ارتباط گفته است:
ما حتما باید بیایم به این سمت برای اشتغال‌های شبکه‌ای ایجاد بکنیم. تو اشتغال شبکه‌ای ما بنیان‌های منطقه‌ای نیاز داریم و بنابراین سازمان‌های کارآفرینی استانیمون رو آیین‌نامه‌اش رو بردیم به دولت و داریم احیا میکنیم سازمان کارآفرین استانی رو که بتونیم هول و هوش کارآفرینای موجود، افراد موجود فعالیت بکنن.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد اما معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط کنونی امکان برآورده کردن انتظار دولت روحانی برای ایجاد اشتغال گسترده را ندارند.
این صنایع بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خودشون فعال هستند و همزمان از بحران نقدینگی رنج می‌برند و به علت بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان این بنگاه‌ها برای گرفتن وام محدود شده و بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها در بحران هستند و نمی‌تونن اشتغال لازم رو ایجاد بکنن.
پس در مورد نرخ بیکاری و یا سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت حسن روحانی در شرایطی ادامه دارد که بر اساس آخرین تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار حداقل 1 ساعت کار کرده یا به دلیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می‌شوند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
اجرای 14 حکم اعدام در ایران تنها در 1 هفته.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج.
دستگیر کنندگان مربوط به اطلاعات سپاه بودن.
نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر به بازپرسی اوین احضار شد. من مهتابه وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو شنبه از رادیو فردا خواهی شنید. چند خبر دیگه بشنویم. سخنگوی حزب ندای ایرانیان گفته است در جلسه روز پنجشنبه شورای مرکزی این حزب با استعفای صادق خرازی از ریاست این حزب مخالفت شده است. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا گزارش داد آقای خرازی پس از آنچه که هجمه و انتقاد خوانده شده از سمت خود کناره‌گیری کرده است. خبرگزاری ایلنا گفته است بنابر ملاحظات اخلاقی متن استعفای صادق خرازی را منتشر نمی‌کند. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل میگوید پیش بینی می شود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس سران توسعه پایدار در نیویورک شرکت کند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است این نشست که در روزهای سوم تا پنجم مهر و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود با شرکت حدود 80% از سران کشورها برگزار خواهد شد. و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید به دلیل تابعیت اسرائیلی دانیل بارنبوین از رهبران ارکستر مشهور دنیا، برنامه کنسرت او با یک ارکستر آلمانی در تهران منتفی شده است. حسین نوشابادی به خبرگزاری فارس گفته است از سوی ایران هنرمندانی که با اسرائیل در ارتباط هستند به گفته او نامشروع و غیر قابل پذیرشند. اما بشنویم از بیلبورد پر سر و صدای بازگشایی سفارت ایران در اسرائیل که چند روزی در تل آویو نصب شده و بخشی از تبلیغات یک فیلم محسوب میشه. در مورد این موضوع و تبلیغات پرهاشیش با فرنوش رام صحبت کردم، خبرنگار در اسرائیل.
چند روزه تو یکی از ساختمان‌های وسط تل آویو در یک محله بسیار متوسط نشین رو به پایین یک پوستر بزرگی بر ساختمان شش طبقه قرار گرفته بود با پرچم الله اکبر نشان جمهوری اسلامی ایران و پرچم اسرائیل به همون اندازه. در کنارش به عبری نوشته شده که به زودی سفارت ایران در اسرائیل افتتاح خواهد شد و یک شماره تلفنی که مال حوزه تل آویو هست در زیر اون دیده میشد. رسانه‌های اسرائیل ارزیابی کرده بودند که ممکنه که افرادی که با سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو در مورد توافق اتمی مخالفت می‌کنند و طرفدار صلح هستند یا ایرانی‌های ساکن اسرائیل یا تبلیغی برای یک نمایشگاه باشه این پوستر رو گذاشتن، ولی دیروز روزنامه یدیو تخرنوت نوشت که نه، این یک تبلیغ غریب ابتکاری به قول خودشون بوده برای فیلم کمدی که قرار از دو هفته دیگه اکران بشه در سینماهای اسرائیلی، فیلمی به اسم فلافل هسته‌ای.
بیلبورد تبلیغی این فیلم، خانم رام، شماره تلفنی که گذاشته شده در این بیلبورد وقتی که باش تماس گرفته میشه گویا یکی به زودی همتون رو میفرستیم هوا و دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت، درسته؟
در هر حال به سبک کمدی مردم رو تشویق میکنه. آخر سر میگه یادتون نره که این فیلم از 10 سپتامبر تو سینماهای اسرائیل اکران میشه. به اصطلاح طنز سیاهی هست کردن که یه ابتکاری نشون بدن برای اینکه توجه مردم رو جلب بکنن که برن این فیلم رو ببینن.
توجه ها واقعا جلب شد؟ کنجکاوی مردم چطور بود؟ تماس ها با این شماره تلفنی که داده شده چقدر بود؟ اصلا چه تأثیری داشت این بیلبورد تا این لحظه؟
این شماره تلفن جواب نمیداد تا دیروز، ولی از دیروز که معلوم شد که رازش چی هست این پیامگیر رو فعال کردن. برای اون در سینما رو خواه میگه که دلخور نشین ولی برین فیلم رو ببینین. اسرائیلی ها خندیدن تا یه حدی به این مسئله، ولی در شبکه های اجتماعی فارسی زبان من دیدم که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. برای مردم اسرائیل چندان فکر میکنم جالب نبود، اما از اون که حدود یک ماه قبل یک عده ای از هنرمندان گرد هم اومده بودند و گفته بودند که در فضای مجازی میخوان یک سفارتخونه متقابلی باز بکنن، مانند آنچه که وزارت خارجه آمریکا سفارت مجازیشو باز کرد. این هنرمندان برای کاهش تنش بین دو ملت این رو پیشنهاد کرده بودند، ولی از اونجا که این بیلبورد یا این پوسترم ارتباط غیر مستقیمی با همون ابتکار اون هنرمندان سیاسی پیدا کرد، این تصور اشتباهو به وجود آورده بود.
موضوع فیلم چه هست خانم رام؟
فلافل اتمی داستان دوتا دختر بچه هست، یکی تو اسرائیل یکی تو ایرانه، هر دوتا توی شهرکایی زندگی میکنن که در کنارش یک معدنهایی هست که فضای زندگی این خانواده ها رو به خطر انداخته. این دوتا دختر بچه با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن از طریق اینترنت و میخوان یه ابتکار جهانی ارائه بدن که فضای زندگی بهتری داشته باشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. در مورد بیلبورد پر سر صدای فیلم فلافل اتمی شنیدید که در تل‌آویو نصب شده. همراه ما باشید 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو بشنوید.